بسم الله الرحمن الرحیم. تو چون درد منی درمان چه حاصل، گرفتار تو هم سامان چه حاصل. کنم از دست تو فریاد فریاد، دیگر راز تو را پنهان چه حاصل. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. پرسش بسیار به جا و مهمی رو یکی از عزیزان مطرح کردن در مورد علت فاعلی و علت غایی، که حضرت عالی هم در صفحه 83 این کتاب مطرح فرمودید. این سخن در مورد علت فاعلی و علت غایی نیز مطرح می‌گردد و گفته می شود آیا فاعل برای غایت است و یا برعکس این غایت است که برای فاعل در نظر گرفته می شود. علت فاعلی و علت غایی از علل وجود شناخته می شود، ولی علت مادی و علت صوری در زمره علل ماهیت قرار می گیرند. تردیدی نمی توان داشت که علت فاعلی و علت غایی به عنوان علل وجود برتر و بالاتر از علت مادی و علت صوری به عنوان علل ماهیت به شمار می آیند. چرا؟ چون وجود برتر و بالاتر از ماهیت است. ولی در مورد علل وجود یعنی علت فاعلی و علت غایی هنوز این پرسش به جای خود باقی است که آیا علت فاعلی اصل است و علت غایی فرع یا برعکس. علت غایی است که اصل شناخته می شود و علت فاعلی فرع آن به شمار می آید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب
اصلا تر پرسش شما هم خیلی لطیفه.
بله، یکی از مهمترین مسائل فلسفی رو شما امروز مطرح فرمودید و این پرسش کننده محترمی هم که این سوال رو کرده خب دقیق بوده. این مطلب خب خیلی مطلب مهمی است. در این ساده بودن دقیقه و در این دقت خب یک سادگی داره. ببینید، از نظر حکمای ما البته دنیا قبول داره این حرفا، ولی خب طرز تعبیر فرق کنه. دنیای علم امروز یه جور دیگه حرف میزنه، دنیای فلسفه یه جور دیگه حرف زده، ولی نزدیکن به هم. در نظر حکمای گذشته در کل تاریخ، هر چیزی که در این عالم موجوده، در این جهان منظورمه، چهار تا علت داره. این چهار تا علت به ترتیب آتن علت مادی، علت صوری، علت فاعلی، علت غایی. برای اینکه این مطلب رو با مثال روشن کنیم، بهتره که از یک مثال استفاده کنیم. هم اکنون این میزی که در مقابل من و شما قرار گرفته یه میزه، یه موجوده. این میز چهار تا علت درش هست. یه علت مادیه که چوب و اون مسائلی که این میز ازش ساخته شده، این چوب، این آهن، این شیشه، هر چی که در ساختن این میز به کار رفته علت مادی. یه علت صوری این شکلشه، این وضعیتی که داره، این فعلیت شکل، منظورم فعلیتشه، این فعلیتی که داره به صورت، هر چوبی که میزنی، هر شیشه که میزنی، اون چوب و اون میز و اون شیشه و اون مسائلی که اینجاست که مادن به این شکل و صورت و فعلیت که در آمده، اون علت صوریه. پس علت مادیش مصالح این میزه، مسائلی که به کار رفته، علت صوریش همین شکل و فعلیتی است که الان در مقابل ما قرار داره. اینه میگن علت مادی و علت صوری. آیا کافیه یا نه؟ میگن نه. دو تا علت که باید بهش در نظر گرفت. یکی فاعل، اون نجاری که این میز رو ساخته، اون فاعله دیگه. اگر اون نجار این میز رو به این شکل در نیامده بود، چوب‌ها و شیشه‌ها میز نمی‌شد. اون ماده به صورت میز نمی‌شد. پس اونم علت فاعلیه که اون نجاری است که این میز رو به این شکل و به این صورت ساخته، در مقابل ما الان قرار گرفته. خب تمام شد یا نه؟ باز هنوز کافی نی.
برای چی ساخته؟
ماده و صورت هست، فاعل هم در نظر گرفتیم که نجار این میزه. حالا سوال اصلی اینه که اون نجار برای چه کاری و چه منظوری این میز را ساخته است؟ حتما منظوری داشته، غایتی رو در نظر گرفته، یا به سفارش دادن، یا خودش در نظر گرفته. اون غایت چیه؟ غایت اون آثار و فوائدی است که بر این میز مترتب است. ما از این میز چه می‌خواهیم؟ اون چی که بر این مترتب آثار یک میز چیه؟ فایده چیه؟ فایده‌ای که از این میز به دست بشر می آید، اونو در نظر داشته، فاعل اول در نظر گرفته، بعد در مقام فاعلیت برآمده، بعد اون مصالحو به کار گرفته، بعد این صورت ساخته. پس غیر از ماده که مصالح میزه، غیر از صورت که فعلیتشه و صورتشه، فاعل هم که نجاره، و اون منظوری که نجار از این کار داشته است، اون علت قایم میگن. چند تا شد؟ علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، علت قایی که اون منظور و نتیجه است که میخواسته نجار از این کار بگیره. پس چهار تا علت در هر موجودی که شما در نظر بگیرید، چهار تا علت هست. میز، ساختمان، هر چی، قلم، کاغذ،
اصل شما علت قایی میشه.
حالا ولی سوال مهمه، حالا این چهار علت که مادی و سوری و فاعلی و قایی است، مادی و علت مادی و سوری میگن علل ماهیته، این میز بودن این میز به ماده و صورت شد. اما فاعل غایت میگن علل وجوده، ماهیت میز ماهیت میزه، هم میزه، اما اون وجود دادن به این میز، وجودش به اون دوتا علت بستگی داره که اون فاعل و غایته. حالا مثلا در مورد میز که به کار بردیم و نتیجه گرفتیم، در کل عالم هم میشه این حرف رو زد و در کل هستی، اون فاعل و غایته، اون نجاری که میز ساخته و اون منظوری که اون نجار از ساختن این میز در نظر داشته، اون دوتا مهم، اونو مال وجودن. خب حالا بحث میاد اینجا، ماده و صورت مال ماهیت، اما فاعلی و غایی، اون دوتا علت وجود که علل وجود بهش میگه، آیا فاعل اصالت داره یا غایت؟ این بحث مهمه. نقش فاعل
بین چهار تا، این دوتا مهمه،
بین این چهار تا، این دوتا متی وجود، آفرین، اون علت ماهی دوتا وجودی هم مهمه.
حالا بین این دوتا که علت وجودی هم، علت غایی مهمه یا؟
حالا بین این دوتا که علت وجودی هم، یعنی فاعل و غایت که نتیجه باشه، آیا نقش اصلی مال فاعله یا نقش اصلی مال غایت و نتیجه هست؟ اینجا حالا ممکنه اختلاف بشه. بعضی هم میگن فاعل اصل، بعضی هم نخیر، فاعل نقش مهمی داره، اما اگر فاعل منظور و غایتی رو در نظر نمی گرفت، فاعل می شد یا نه؟ ببین، درختی که در یک مزرعه قرص می شه، یه درخت باغبان میره یه درخت می کاره تو باغ، درسته؟ یه درخت گلابی، درخت سیب می کاره، یه نهاله، بعد از چند سال این نهالی درخت می شه و سیب و گلابی می ده. خب مسلمه که این باغبان نقش مهمی داشته در کاشتن این درخت، نداشته؟ باغبان درخت رفته کاشته، آبیاری کرده، حالا به ثمر رسید. پس علت فاعل باغبان، مادی هم خود درخت و شجر و حجر میبشه. اما اگر باغبان چیزی نمیخواست از این درخت و اون سیب و گلابی رو اول در نظر نگرفته بود، میرفت اون درخت رو بکار یا نه؟
نه، گر نبودی
میل امید ثمر کی نشوندی باغبان بیخ شجر،
شجر.
اون باغبان اول امید گلابی از درخت گلابی، امید سیب از درخت سیب در نظر میگیره، بعد فاعلیت پیدا میکنه، فعالوشه، میره این کار رو انجام میده. پس بین فاعل و غایت حالا کدوم مهمتر شد؟
علت غایی.
علت غایی. بعضی از حکما گفتند غایت علت غایی فاعل الفاعله، یعنی اصلا اون غایت است که فاعلیت رو به فاعل میدهد. اگر انسان غرض و غایتی نداشته باشه، دست به کاری میزنه؟ همین آدم های دنیا صبح که از خواب پا میشن، شرق و غرب، زن و مرد، پیر و جوان، دنبال کاری میرن، نمیرن؟ بدون فکر و بدون در نظر گرفته نتیجه به سراغ کاری میرن یا همطور میرن؟ جواب بده ببینم.
با در نظر گرفتن اون نتیجه میرن،
حتی اگر اون کار بیهوده باشه یا باهوده باشه، یه چیزی رو در نظر میگیره، حالا کسی میخواد بره بازی کنه، خب حداقل بازی رو در نظر میگیره. یه کسی میخواد بره که مثلا تجارت کنه، خب تجارت نه، یه وقت میخواد تحصیل علم کنه، اونو در نظر. هر کاری که بشر انجام میدهد، منظوری از اون کار دارد، نداره؟ اگر منظوری نداشت، دست به کاری میزد یا نه؟
نه.
آها، به قول یکی از نویسندگان معاصرم خیلی تعبیر قشنگی کرده، میگه که انسان زندگی میکنه، وقت تعبیر میکنه که زندگانی کردن، هر کس که زندگی میکنه غرض داره از زندگی، یه چیزی از زندگی میخواد. میگه فرق است بین زندگانی و مندگانی. سنگ مندگانه، این کوه مونده است، حالا با قصد و غرض باقی مونده یا هست؟ همینطور
هست، همینطور
کوه هست، غرض هم نداره، هم هست. میخواد بگه کسانی که از کارهایی که انجام میدن غرض و غایت در نظر نمیگیرن، اینا زندگانی نمیکنن، مندگانیه. حالا انسان زندگانی میکنه یا مندگانی؟
انسان باید زندگانی کنه.
زندگانی در هر عملی که انجام میدهد شخص زنده یک غرض و غایتی رو در نظر داره، ولی یک غرض و غایت نداشته و از فعلش این مندگانی ممکنه باشه، اما هر مندگانی زندگانی نیست. زندگانی مندگانی با غرض است، با غایت است، با آگاهی است. اگر زندگانی آگاهانه میکنی، حالا آگاهی هر کس در حد خودش، هر کسی هم آگاهیش در حد خودش، یعنی میخوام بگیم همه یک حد آگاهی دارن، هر کسی در یه حد آگاهی خودش داره. اگر با آگاهانه زندگانی میکنی، زندگانیه. اگر هیچ فکری در کلت نیست، هیچ غرض و غایتی نداره، این مندگانی بیهوده است. اصلا این بیهودگی است. کسانی که در اندیشه خوب نمی اندیشند و از اندیشند نتیجه رو تعقیب نمی کنند و با افکار بیهوده حتی زندگی می کنند، ملال انگیزه. ببینم افکار بیهوده نشاط آوره یا ملال انگیز؟
ملال انگیزه.
کسانی که افکار یک نواخت بیهوده دارن خستگی آور نی؟
چرا؟
کسی که فکر تازه داره، فکر نو داره، هر لحظه فکر نو داره، هر لحظه فکر تازه داره، به درستی می اندیشد، غرض و غایتی را تعقیب می کند، این کهنه است یا تازه است؟ هر لحظهش تازه است. کسی که فکر نو داره هر لحظهش تازه است. این لحظه هایی که برام میرسه آن به آن. ببین ما آن به آن زمان برام میرسه. ما همیشه در یه آن زندگی می‌کنیم. در آینده زندگی می‌کنی یا در آن؟ جواب بده من.
در آنیم.
در گذشته زندگی کنیم یا در آن؟
در آن.
همیشه در لحظه زندگی میکنیم. آینده میآید. حالا من یه سوال از شما. آینده مرتب میاد. آینده میآید. اما بلافاصله از سنگ ما میگریزد. آیلا جانی، الان لحظه آینده داره میاد. میاد؟
بله.
وقتی آمد وای میسه از سنگ ما میگریزد.
میگریزد.
آینده مرتب میآید. میآید در ما و از چنگ ما می گریزد. آینده ها می آیند، به دست ما می رسند و از چنگ ما می گریزند. حالا این تکرار، اگر ما غرض غایتی نداشته باشیم از این زندگانی و از آینده ها استفاده نکنیم، ملال انگیز و خسته کننده است. و هر آینده دو تا پیام درش است. خوب توجه. آینده لحظه به لحظه میاد دیگه، نه؟ آن به آن داره می رسد. لحظه به لحظه، دقیقه ثانیه به ثانیه داره می رسد. هر ثانیه که می رسه، هر یک هزارم ثانیه که می رسه، یه تازه است و نوع آغازیه و رسیدنش هم یه آغازه، کهنگی نیست. دو تا پیام در آینده هست. به شما عرض کنم که اون دو پیام آینده چیه. یکی تهدیده، یکی نوید و امیده. آینده تهدید توش نی؟
چرا؟
من نمیدونم فردا چه خبره. میدونم؟
نخیر.
چه بس با ترس داشته باشم که فردا چه اتفاق خدای نکرده بیفته. پس تهدید توش هست. اما امید و نوید توش نی؟
چرا؟
احتمالی من که اتفاق خوبی برای من پیش بیاد، برای شما، برای هر کسی، برای جامعه بشری فردا اتفاق خوبی گفته. احتمال میدیم یا نه؟
بله.
پس آینده دو تا پیام با خودش داره. مرتب داره میاد با دو تا پیام. اون دو تا پیام آینده چیه؟
یکی تهدید،
تهدید و امید و نوید. حالا نوید یا امید فرق نمیکنه. پس هم آینده تهدید دارد که ممکنه خطری باشد، و هم نوید و امید دارد که ممکنه خوبی هایی باشد. ما باید با اینا کنار بیاییم. چگونه باید کنار بیاییم؟ با اندیشیدن، با اندیشن به معانی اشیا.
استاد یه نکته لطیفی فرمودید که زندگی تو لحظه هاست. ساقیان نیست که موی و میانی دارد، بنده طلعت آن باش که آنی،
آنی دار.
و خود خدا هم کل یومن هو فی شأنه، یعنی خود خدا هم در آن با آن یه شأنی داره.
یقینا.
چقدر این رابطه با هم؟
یقینا نکته دقیقی است که فرمودید و اینو بارها هم همینجا خدمت شما عرض کردیم. حالا امیدواریم تکرار نباشه. حق تبارک و تعالی که ثابت ترین موجوده و اصل ثبات و دوام و اطلاق است، لحظه به لحظه، این لحظه هم یاد یک بلیونم لحظه، لحظه به لحظه تجلی تازه داره. از ازل تا ابد که به محاسبه ما در نمی آید، دو تجلی یکسان و یک نواخ در تجلیات بی پایان حق تعالی پیدا نکن.
لا تکرار
کل لا تکرار فت کل تو فت تجلی کل یوم هو فی شأن. یوم اینجا یعنی 24 ساعت نیست، یعنی هر لحظه خدا در یه شأن جدید تازه است. و به همین جهت یکی از اسماء الله الحسنا، اسم مبارک خداوند، بدیع، بدیع السماوات والارض، بدیع به عین یعنی تازه یعنی نو. ببینم خدا تازه است یا کهنه است؟ بعضی فکر کنه خدا کهنه است، خیلی چه اشتباه بزرگی. هیچ چیزی از خدا تازه تر نیست و در این حال هیچ چیزی قدیمی تر از خداوند نیست. قبل از خدا چی میتونه باشه؟ هیچ. قبل کل شی و بعد کل شی. پس بنابراین هم ازلی است که قبل از حق هیچی نی، قبل از خداوند چیزی قابل تصور نی، اصلا قبل نداره. خدا قبل نداره، خدا قبل داره یا خودش قبله؟
نه خودش قبله،
خودش قبله، خودش قبله. پس قبل نداره، همه ما قبل داریم. هر موجود قبل نداره؟ من و شما قبل نداریم؟ مگر داریم یا نداریم؟ ما قبل داریم یا نداریم؟
ما قبل داریم، بله.
این کره زمین قبل داره یا نه؟ کهکشان قبل داره یا نه؟ چه چیزی در این عالم پیدا میکنی که قبل نداره؟ جواب بده ببینم. در این کره زمین و در کهکشان یه موجود پیدا کن که قبل نداشته باشه. تنها موجودی که قبل نداره چیه؟
خدا.
خداوند. خدا قبل داره یا نه؟
نه.
نداره. قبل نداره، اما خودش قبله. حالا بپرس چرا قبل نداره خدا؟ میتونی بپرس چرا خدا قبل نداره و هر چیزی قبل داره؟ اینو بپرس.
چرا؟
برای اینکه خودش قبله.
خودش قبله.
ما قبل نیستیم که قبل داریم. من چرا قبل دارم؟ شما چرا قبل داری؟ این میز، این ساختمان چرا قبل داری؟
اول بلا اول و آخر بلا آخر.
چرا اشیا قبل دارن؟ چون خودشون قبل نیستن. چرا این کره زمین قبل داره؟ خودش قبل نیست. چرا کهکشان قبل داره؟ چون خودش قبل نیست. اما حق تعالی چرا قبل ندارد؟
خودش اوله،
خودش قبله. یه چه قبلی قبل از حق تعالی میخوای پیدا کنیم که نمیتونی پیدا کنیم؟ خب ببین اینا یه مسائل مهمیه اگه ما دقت کنیم. ها قبل کل شی، اول کل شی و در این حال آخر کل شی، و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علی.
احسن. بیزارم از اون کهن خدایت که
تو داری،
هر لحظه مرا تازه خدای دیگر است. خدای ما همیشه تازه،
خدا خودش خدا تازه است.
خدا تازه است. استاد این علت وای فایلی خیلی حالا معنای این آیه اینجا خودشو نشون میده. اف حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. این اولا سه تا معنی داره. یکی اینکه خداوند میخواد که تاکید کنه رو هم علت غایی که عالم آفرینش هدفی دارد، انسان ها باید به هدف خلقت توجه کنن. نکته دوم این که به زبان استفهام مطرح میکنه، اینجا نوعی تنبیه و توجه هم به این قضیه هست. علت تنبیه مفسری میگن که انسان خیلی فراموشکاره، آنچنان در زندگی روزمره غرق میشه که معمولا شما نمیتونی هدفگرایی رو در زندگی افراد اخذ کنی. اینو با چیکار کرد استاد؟ خیلی پررنگ
بسیار مسئله مهمی رو مطرح کرد که انسان با کمال تأسف، با اینکه آگاه ترین موجود در این عالم است، هیچ موجود در این عالم، در این جهان ممکن آگاه تر از انسان پیدا نمیشه و هیچ موجودی هم غافل تر از انسان نیست. انسان در این آگاهی دچار غفلت میشه، دچار فراموشی میشه و این فراموشی و غفلت است که کار دستش میده. و اگر این آگاهیشو دچار غفلت نمی کرد وقت چقدر گرانبها بود. ببین آقای لاریجانی، ما وقت که چشم میگشاییم به عالم با اشیا روبرو هستیم، نه؟ چقدر چیز میبینیم هر روز در مقابل
ما؟ خیلی
خیلی. الان این میز رو میبینیم، گل رو میبینیم، دیوار رو میبینیم. آیا آنچه که ما میبینیم ادراک میکنیم؟ حتی وقتی میبینیم ادراک میکنیم، یه نوع ادراک بصری سمعی، یه نوع دیدن خودش ادراکه، شنیدن ادراکه، چه بشنوی چه ببینی چه لمس کنی ادراکه. آیا این میز رو وقتی میبینی معنی میز رو ادراک میکنی یا خود میز رو بدون معنی؟
بله.
جواب منو بده.
متاسفانه بیشتر میز نگاه میکنیم.
میشه که آدم چیزی رو ببینه و معنیشو ندونه؟
نه، باید بدونه.
باید بدونه. اگر چیزی رو بدانی، ببینی و بشنوی ولی معنی اون را ندانی، این ادراکه؟
نه.
اصلا ادراک درک معنیه یا فقط دیدنه؟
همون درک معنیه.
تمام شد. خیلی مطلب مهمیه. ما میبینیم یا آنچه میبینیم یه معنی براش قائلیم.
معنی براش باید قائل باشیم.
چیزی هست که شما ببینی و یه معنی برای او در نظر نگیری؟
نه.
حالا ممکنه گاهی غلط هم یه معنی بکنیم. ممکنه. ممکنه آدم چیزی ببینه یه معنی هم براش در نظر بگیره ولی بعد معلوم شه غلط بوده. این امکان بود. اما میشه چیزی رو من ببینم یا چیزی رو بشنوم ولی معنی برای او نفهمم؟
نه.
نمیشه. حتی اگر یه سخن بی‌معنی به گوش تو رسید، به گوش من، ممکنه من یه چیزی رو بشنوم که سخن بی‌معنیه. همون بی‌معنی بودن خودش یه معنی هست یا نه؟
بله.
همین که میفهمی بی‌معنیه خودش معنیه.
بله.
توجه فرمودی؟ بی‌معنی بودن خود یک معنی است. ما از چنگال معنی میتوانیم فرار کنیم؟
خیلی.
نمیشه. هر اون چه ببینیم و هر اون چه بشنویم و با هر چیزی که روبرو بشویم برای یه معنی در نظر میگیریم، اما از این که اون معنی بعد درست باشه یا غلط باشه. ولی ما با بی‌معنی نمیتونیم زندگی کنیم. پس ما در عالم معنی غرقیم و با عالم معانی سر و کار داریم و اگر چیزی را ببینیم و بفهمیم و ادراک کنیم و معنی نداشته باشه، پوچی و بتاولت محض است. حالا اینجا یه مناسبتی پیش اومد که من یه سوالی رو مطرح کنم. حالا یا حسن استفاده کنیم از این حرف یا سوء استفاده. اگر ما بدون معنی نمیتونیم زندگی کنیم و اگر هر چیزی را میبینیم و میشنویم ولو بی‌معنی باشد، اون بی‌معنی بودن را نوعی معنی میدانیم و اگر ما غرق در معنی هستیم، معنی ماده است؟
نه خیر.
معنی وزن داره؟
نه خیر.
طول عرض و عمق داره؟
نه خیر.
پس ما با معنی سر و کار داریم. اما معنی ماده نیست. معنی ماده است یا مجرد است؟
مجرده. معنی اون باشد که بستاند تو را، بی نیاز از لفظ گرداند تو را.
ما با معنی سر و کار داریم ولی معنی ماده نیست. اینه باید توجه کنه دنیای امروز. درسته که ما در جهانیم، با جهان سر و کار داریم، ولی هم جهان معنی دارد برای ما و همون چه در جهان واقع شده است معنی دارد و خود معنی ماده نیست. خود ماده معنی دارد یا ماده معنیه؟
ماده؟
خود ماده معنیست یا معنی دارد؟
معنی دارد.
تمام. پس ماده معنی نیست، ماده معنی دارد. حالا از من از معنی غافل بشم و اصالت به ماده بدم یا اصالت به معنی بدم؟
به معنی بدیم.
اگر همین نکته رو متوجه کنیم که حتی خود ماده، ماده المواد، عنصر عناصر، ماده المواد، هیولای اول، ماده نخستین، انرژی، نمیدونم ماده، اتم، اینا معنی هن یا معنی دارند؟
معنی داره.
آسمان معنی داره. ریز کوچکترین ذره این جهان،
هر ماده معنی داره.
کوچکترین ذره که از اون کوچکتر نمیشه فرض کرد معنی داره.
بله.
و بزرگترین موجود این جهان معنی داره. به همون اندازه که بزرگترین موجود این جهان معنی دارد، کوچکترین موجود این جهان نیز معنی دارد. حالا در موجودات ماده کوچکترین و بزرگترین مطرحه، اما خود معنی طول و عرض و عمق داره؟
نه خیر.
سبک و سنگین داره؟
نه.
معنی معنیه. پس چرا ما که با معنی سر و کار داریم و از معنی راه خروج نداریم، چرا از معنی غافلیم؟ این سوال اینه.
اینو برنا ببینیم سوال دارم. استاد نکته خوبی رو مطرح فرمودید که معنی اصالت دارد در برابر لفظ، اما انسان ها غالبا گرفتار معنی های بی معنی هستند که جناب مولوی هم اشاره میکنه، معنی اون نبود که کور و کر کند، مرد را بر لفظ عاشق تر کند. متاسفانه امروز خیلی معنی ها کور و کر میکنند. این نکته خیلی
خیلی سوال مهمی رو مطرح کرد. ببینید، بله دقیقا همینطوره. انسان راه خروج از معنی نداره. عالم معنی شهری است که دروازه خروج نداره.
آفرین.
ما هر چی که نگاه
مثل هستی که دیروز
مثل هستی که گفتیم راه خروج عالم معنی یه دروازه نداره که بتونه از عالم معنی خارج بشه. خب اما سوال شما اینجا جایگاه داره که اگر عالم معنی راه خروج نداره و ما هر اون چه میبینیم و میشنیم و مینگریم و با او روبرو هستیم معنی دارد، چرا ما دوچار بیمعنیگری هستیم؟ این حرف درسته. ببین همون بیمعنی هم برام معنی داره، ولی اینجا ما باید حواسمون جمع باشه که بدانیم اون بیمعنی هم خودش یه معنیه. آیا این معنی درست است یا درست نیست؟ یک نکته اگر مورد توجه ما قرار بگیره از این بیهودگری و ابطال نجات پیدا کنیم. ما از معنی مفری نداریم. عرض کردم شهر معانی دروازه خروج نداره. شما نمیتونی از عالم معنی خارج بشی. حتی خروج هم معنی، اگه کسی بخواد از شهر معنی خارج بشه، اون خارج شدنش معنی داره یا نداره؟
چرا؟
با خارج شدن از شهر معنی به خودت معنی میدی.
بله.
یا نه؟
چرا؟
از فرض کن یه کسی میخواد از شهر معنی خارج بشه. حالا که میخواد خارج بشه با معنی خارج بشه بدون معنی؟
با معنی میره.
پس میشه از معنی خارج شو؟
ولی ممکنه معنی عوض باشه.
معنی عوض. اولی بارکالله. معانی گوناگونه. معانی عوض میشن. در اینجاست که حساس نقطه که انسانی که همواره با معانی سر کار دارد و از معانی نمیتونه خارج بشه، باید بسنجد که اون معنی که الان باش مواجه میشه و گرفتارش میشه تا چه اندازه صحت داره. ببین تمام مردمی که در این عالم معتقدن، این مردمی که در کره زمین زندگی میکنن، اعتقاد دارن یا ندارن؟
چرا؟
حتی اونا که شما میگی بی اعتقاد به دینند،
یه اعتقادی دارن.
یه اعتقاد دارن. بی دینا اعتقاد ندارن یا یه بیشی دیگه اعتقاد دارن؟
بله.
حداقل به بی دینیش اعتقاد داره یا نداره؟
چرا؟
به بی دینیش اعتقاد داره. مؤمن هم که به دینش اعتقاد داره. بسیار. این اعتقاد رو بر اساس معنی انتخاب کرده و معتقد شده یا بی معنی معتقده؟
نه با معنی دیگه.
هر کسی که به چیزی اعتقاد دارد، هر کی ولو هر چی میخواد، شرقی غربی، بی دین با دین، کسی که به چیزی باور داره و معتقده، معنی برش قائل یا معنی قائل نیست؟
چرا؟
یک نکته اینجا میخوام عرض کنم که کمتر گفته شده. آقای لاریجانی، باور که ما الحمدلله باور داریم، همه آدم ها باور دارن، عرض کردن، ساختمانی در عالم هستی، عالم ممکنات، محکمتر از ساختمان باور وجود نداشته. این ساختمان که الان توش نشستیم محکمه انشاءالله، ولی نمیشه خرابش کرد؟
چرا؟
چه ساختمانی در کره زمین شما سراغ داری که نشه خرابش کرد؟ جواب بده منم.
هیچ ساختمان.
هر ساختمان میشه با کلنگ قوی تر خراب کرد. اعتقاد را اگر اعتقاد محکم باشه میشه خراب کرد یا نه؟
خیلی سخته.
خیلی عالی کلا. خیلی تازه اگر خراب بشه خودش باید خود صاحب اعتقاد ممکنه عوض کنه. ولی دیگری نمیتونه. ببین ساختمان که خودش خراب نمیکنه، خود ساختمان خودش خراب میکنه یا دیگری خرابش میکنه؟
نه خودش.
ساختمان خراب میکنن. حالا یا با کلنگ خراب میکنی، بولدوزر میذاری، یا باد و باران میاد خراب میکنه. ساختمان خودش که خراب نمیشه، یه عاملی خرابش میکنه. حالا عقیده خودش خراب ممکن، خود صاحب عقیده ممکنه خودش عوض کنه. ولی خیلی سخته. اما دیگران میتوانند عقیده رو خراب کنن؟
نمیتونن.
خیلی سخته. چه ساختمانی محکمتر، ساروجیتر، آهنینتر از ساختمان عقیده در عالم پیدا میکنه؟
هیچ. خیلی.
حالا این عقیده حق و باطل چه کار نداره؟ ما اون کسی که در عقیده حقه که محکمه، همون کسی که در عقیده باطله. شما صحبت کردی با آدم های باطل عقیده یا نه؟
اونا هم خیلی سفتن. بله.
سفتن در عقیده باطلش جونفشانی میکنه، میره خودشو میکشه، منفجر میکنه خودشو در راه عقیده باطلش. پس چه ساختمانی در این عالم وجود، در عالم امکان محکمتر از ساختمان عقیده پیدا میکنه؟ جواب به من بده. منه
هیچ.
به نظرم ساختمانی. حالا میخوام نتیجه بگیرم. این ساختمان محکم عقیده یا باور، خود صاحب باور و خود صاحب عقیده باید متوجه باشه، انشاءالله متوجه، که باور یا عقیده چند تا شرط داره. اگه این شرایط در نظر نگیری، اون عقیده دچار مشکله یا نادانیه. اون شرایط عقیده چیه؟ یکی اینکه این عقیده صادق باشه. اگه عقیده باشه و صادق نباشه خوبه؟
نه.
آدم هایی که باور دارن ولی به چیز باطل دروغ به چیز دروغ باور دارن، این خوبه یا نه؟ چه عقیده و باوری خوبه؟ که صادق باشه. پس شرط اولش صداقته، یعنی صادق بودن این باور، یک شرط. شرط دوم چیه؟ صادق بودن این باور یا عقیده باید توجیه پذیر باشد. توجیه پذیر باشه یعنی چی؟
منطقی.
یعنی صاحب عقیده بتواند عقیده خود را توجیه کند. توجیه کنه یعنی چی؟
مبتنی بر منطق قوی
باشد. مبتنی بر استدلال منطقی باشد. حالا چگونه میتواند بفهمد که عقیده او مبتنی بر یک استدلال منطقی است؟ چند تا سوال از خودش باید، صاحب عقیده باید از خودش چند تا سوال بکنه. اولا بپرسه من باور دارم یا نه، بعد می آره باور دارم. اول خودش پرسه من باور دارم یا نه، به خودش جواب میده بله باور دارم. بعد سوال دوم آقای بپرسه چرا باور دارم، باید بپرسه یا نه؟
بله.
شما الان بشه که باور داری هیچ وقت خودت میپرسی که چرا باور دارم؟ میپرسی یا نه؟
بله. میپرس.
صاحب باور، صاحب عقیده اول میپرسه که دارم یا نه، میگه آره دارم، عقیده دارم به فلان مطلب، به فلان دین، به فلان آیین، به فلان مذهب، به فلان مسلک باور دارم. خیلی خوب. باید از خودش بپرسه چرا باور دارم؟ میپرسه یا نمیپرسه؟ و اگر بپرسید که چرا من باور دارم، باید جواب بده، جواب نباید بده.
چرا باید جواب بده دیگه؟
وقت چگونه جواب میده؟ با استدلال جواب میده، بدون استدلال.
با استدلال، با منطق.
اینه میگن توجیه. دارم توجیه رو معنی میکنم. اگر بپرسد از خود که چرا من به این مسلکی که به اون باور دارم باور دارم، چرا باور دارم، باید پاسخ بده. و پاسخش باید چی باشه؟ با استدلال باشه. به این دلیل، به این دلیل و به این دلیل باور دارم. اون وقت اگر ادلش محکم بود، منطقی بود، عقلانی بود، نعم الباور، نعم العقیده.
اگر نبود که
باور خوبی. اما اگر استدلالش درست نبود، منطقی نبود که چرا من باور دارم ولی منطق نداشت، این باور اعتبار داره؟
نه خیر.
میگه باور دارم، میپرسه چرا باور دارم، جواب نداره.
استاد این آیه خیلی عجیبه، همین آیه که تلاوت شد، افسطو انما خلقناکم
عبثا
و انکم الینا
لا ترجعون.
این به نظر من اگر ما غایت انگاری رو، هدف شناسی رو تقویت کنیم در مردم، این خیلی مشکلات میتونه حل کنه. حالا که اصالت بین همین علت ها علت غاییه، اگر این تقویت بشه که انسان بدون پا در کجا باید بگذاره، این سیر جهانی به کجا ختم میشه، این فرایند به کجا ادامه پیدا میکنه، به نظر من این جهت معقول زندگی رو پیدا میکنه. خیلی قشنگ جواب میده خدا.
بله بله.
فکر میکنی که به سوی ما بر نمیگردی؟ بله. اینجا نشون میدی که ما از همونجا که آمدیم به همونجا اونجا میریم.
رجوع به اصل.
رجوع به اصل. در حالی که همونجا که فرمودید اصالت خیلی نکته مهمیه، که اگر اون میل اولیه نباشه این غایت هم نیست.
همینه.
پس ما یه نشانی از یه جایی داریم که باید همون رو تقویت بکنیم. نظر من آدرس با ما هست.
ولی این چه ممکنه؟ وقتی شما به غایت بیاندیش.
همین دکتر.
مادامی که از خودت نپرسی چرا من باور دارم، دلیلش چیه، به اینجا توجه نیم. اگر پرسیدی که من حالا باور دارم، دارم، چرا باور دارم، دلیلشو بیاری. تو استدلالت که چرا من باید باور داشته باشم و چرا باور داشتم، به این نتیجه میرسی. و وقت در اونجا باید اون غایت غایاتو در نظر بگیری. ممکنه یه غایت اول سطحی در نظر بگیری، بعد بپرسی که این غایت، غایت این غایت چیه.
آفره.
از خود غایت هم باید بپرسی.
جالبه.
از خود غایت هم بپرسی که این غایت چقدر ارزش داره. هی بری بری تا برسی به غایت الغایات.
آفره.
غایت الغایات کجاست؟ اونجایی که دیگه ورای اون چیزی نباشد. اونجا که ورای اون چیزی نباشد جز اختالا چیه؟
هیچ.
اگر اینا رو فکر کنی بعد خواهی دید که غایت الغایات که ورای اون غایتی نیست، اون حق تبارک و تعالی است. این معنی رجوع بس و بازگشت به مبدأه.
آفرین.
گاهی من میپرسم، گاهی توی کلاس که درس بلنی وقت پرسیدم، این با این مناسبت داره با این مطلب که شما مطرح فرمودین، ببینم چی جواب میدن شاگردا. پرسیدم که آقایون شما زندگی میکنین؟ گفتن بله زندگی. گفتم زندگی میکنین که بخورید و بیاشامید، یا میخورید و میاشامید که برای اینکه زندگی کنید؟ خیلی سخت جواب دادن.
دور میشه.
دوره. یه کسی گفت زندگی میکنم برای اینکه بخورم بیام بیاشامم لذت ببرم. بعد پرسیدم خب حالا میخوری یا میاشامی که چی بشه؟ چرا میخوری؟ گفت برای اینکه زنده بمونم. این که دوره. زندگی کنم برای اینکه بخورم، بخورم برای اینکه زنده بمانم.
چه دور.
این که دور باطله. چیکار کنیم پس؟ میخورم که برای اینکه زنده بمانم. زنده بمانم برای چی؟
بپرسم.
برای اینکه بپرسم. بپرسم برای چی؟ که به معرفت دار بشم. برای چی؟ برای اینکه به غایت اصلی برسم. به کدوم غایت؟ به غایت الغایات. اگه اینجور جواب بدی میتونی حل کنی، والا در اون دور باطل همیشه باقی میمونه.
طبق معیاری که از ذات‌عالی دادید، اگر انسان از همین فرایند هستی که جلسه پیش بحث کردیم بپرسه که زندگی برای چیست، جوابشو میگیره.
همینه که زندگی برای چیست. زندگی برای خوردن است یا خوردن برای زندگی است؟ هیچ کدوم. زندگی برای خوردن هست، خوردن هم برای زندگی هست، ولی خوردن و زندگی کردن برای چی؟ اینجا رو باید بپرسیم.
به جهان خرم از آنم
که جهان خرم از او،
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از
تو. گویی شیخ اجل سعدی علیه الرحمه به همین پرسش ما پاسخ داده.
پاسخ داده.
آره. بدون اینکه طرح سوال بکنه پاسخ. آره. گفته اول. آره. که میخوریم برای اینکه زنده بمانیم، زنده میمانیم برای اینکه بخوریم. خب میخوریم و زنده میمانیم برای چی؟ برای اینکه به غایت الغایات برسیم.
او باشه همه چی.
همینه. بله.
به ارادت به حلاوت بخورم زهر. به حلاوت بخورم زهر.
بله. اگر به غایت الغایات بخواد برسد، همه مشکلات هم برطرف میشه. وقت سختی هم غایت داره. سختی که پیش میاد، این سختی مقدمه رسیدن به یه غایت دیگه. اون سختی هم کم میشه. توجه فرمودی؟
که شاهد ساقی است. چقدر قشنگ میگه.
چقدر گفته خوب گفتن. راه هموار میشه.
پس همه جا خدا هست.
همه جا. کجا هست که نباشد؟
واقعا.
کجا هست که نباشد؟
هر جا بنگری نور خدا هست.
نور خدا. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. به دریا بنگرم دریا تو بینم. به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنات.
آره.
اون زیبایی حق تعالی.
آره.
این چه مرد عارفی بوده بابا طاهر، خدا رحمتش کنه. بابا خیلی عارف بوده.
واقعا سعدی که واقعا
این بابا بود، این که خوندن بابا طاهر.
این بابا طاهر بود. بله.
بله. بله. خیلی خیلی چیز فهم بود.
ولی اون خیلی قشنگه. این انسان با خدا باشه به حلاوت زهر رو میخوره چون شاهد ساخت. به ارادت میبره درد رو چون درمان هم از اوست.
همه جی.
خیلی عجیبه.
همه جی. مشکلات حل میشه و راه هموار.
بنابراین به یک معنا غایت انگاری در قرآن
خیلی
میشه همون فاعلی، فاعلی میشه غایت، همون اول و آخری که فرمودی.
دقیقاً. و هیچ کتابی به اندازه قرآن کریم درباره غایت انگاری توصیه نکرده.
واقعاً.
افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یک مرتب تنبیهی. همین آیه که شما خوندی
اینم تنبیه.
افحسبتم انما خلقناکم عبثا. آیا اینجوری فکر؟ اینا مرتب ترغیب و تشویق است که ما غایت انگاری کنیم و بدانیم بر این برای چه رو مرتب بگیم. دیروز هم عرض کردم در جلسه، ما مرتب این برای چه رو باید در زبان بیاریم. برای چه میخورم؟ برای چه مینوشم؟ برای چه زنده ام؟ اینا رو باید سوال کنیم، وقت در پاسخ به نتیجه میرسیم.
آره این خیلی خوبه.
این برای چه رو اگه فراموش نکنیم به غایت الغایات ان شاء الله میرسیم.
آره مولوی زیبا میگه، میگه ما در این دهلیز قاضی قضا بهر دعوی الستیم و برا. از چه در دهلیز قاضی تن زدیم، نه که ما بهر شهادت آمدیم. اصلا ما آمدیم اینجا یه شعار رو بدیم.
تمام.
که آقا خدا هست و حرکت کنیم به سوی محبوب.
واقعا
منزل امن و آسایش نیست اینجا.
همینه. همینه.
جای اطراق کردن و از دنیا دارالفرار.
بله بله
بله دارالفرار.
بله. عرض کردم دنیا زمان داره، دنیا در زمانه، دنیا که بی زمان این جهان که زمان. در اول عرضم عرض کردم زمان، خود زمان باش باید بدونیم که زمان یعنی چی. ما در زمان زندگی، زمان مرتب آینده فرا میرسه، به مجرد رسیدن از چنگ ما میگریزن.
آفرین.
و ما چجوری خیالمون خوش باشه؟ میاد، مرتب هم میاد، اما میمانه از چنگ ما میگریزد.
میگریزد.
آینده مرتب میآید از چنگ ما میگریزد. ما باید حواسمون جمع باشه که این گریختن زمان یعنی ما رو به ما هشدار میده که حواست جمع باشه. من نمیمونم.
عمر ما هم همینطوره. قطره قطره میرسه.
قطره قطره
عمر میرسه. همچون جوی نو نو میرسه.
همینه. همین که دارم عرض میکنم.
عمر همون زمان. مستمری مینماید در جسد. ولی خود عمر هم قطره قطره است.
اینو شما استمرار میبینی ولی لحظه به لحظه است. لحظه ها میاد فرار میکنه. میاد
زیبا میگه جناب مولوی هم قشنگ.
چقدر خوب گفتن. همین مطالب گفت فرصت داشتن.
بعضی فکر میکنن حالا جوانن مثلا ما هستیم هنوز. نه آقا چی را هستی؟ شاید این قطره دیگه نیاد.
ما شاید نیاد. بله شاید نیاد.
چقدر شاید که نیاد. قرآن زیباست. نکته دیگه که با زیبا میفرمایید اینجا اینی که این غایت و فاعلی و علت فاعلی همه یکی میشه. یعنی در این غایت همون آیه را استدلال میکنی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن.
سبحان الله عجب مطلب. اگه وقت هست توضیح بدید.
این حیفه به نظر من
بزنیم برای آینده.
آره
این خیلی مطلب مهمه که گاهی ما چهار تا علت شمردیم مادی سوری فاعلی و غایی، ولی گاهی در بعضی از مراحل فاعل و غایت یکی میشن.
یکی میشه.
اون در مورد حق تعالی است. حق تعالی غایتی ورای خودش داره؟
نه.
یا خودش غایت خودشه؟
خودش غایته.
میتونه خداوند غایتی ورای خودش داشته باشه؟
نه.
و برای چیزی ما ورای خودش بخواد به چیز برسه؟ خدا به چیزی میخواد برسه ورای خودش؟
نه خیر.
پس اونجا فاعل و غایت یک چیز میشه. حکیم هیدجی رحمت الله علیه، هیدج ما این هیدج نزدیک زنجان، در گذشته 100 سال پیش حکیمی داشته، حکیم هیدجی، مرد بزرگی بوده، حکیم بوده واقعا. یه بیت فارسی داره به مناسبت این مسئله که شما مطرح کردید. اون بیت شما بخونم. میگه گهی علت قائی و فاعلی، گهی علت قائی و فاعلی یکی میشود، نیست این مشکلی. فاعل و غایت در ما دو تاست، فاعل و غایت. اما دیازی در مورد حق تعالی فاعل و غایت یکیه. خدا هم فاعل هم غایت.
حضرت علامه طباطبایی هم زیبا فرمود. میگه خدا میفرماید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اگه میفرمود هو الاول و هو الاخر، میتونستیم بگیم در عین اول آخر است و در عین آخر اول است. چون این هو را نیاورده، خدا اولش عین آخر است، آخرش. خیلی نکته لطیفی
داره. خیلی لطیفه این استنباط حکیم. نمیگه هو الاول و هو الاخر. اون هو تکرار نمیشه.
نه.
اگه دو تا بود میگه هو الاول و هو الاخر، میگه هو الاول و الاخر، یعنی هو اول و آخر هم هو است.
از ظاهر و الباطن
نمیگه هو از ظاهر و هو الباطن، میگه هو از ظاهر و الباطن، یعنی همون که ظاهره باطنه، همون که باطنه ظاهره.
آره.
همون که اول و آخره، همون که آخره اوله.
آره.
خیلی لطیفه،
خیلی قشنگ
بود. بله.
وقتی غایت انگاری رو انسان بهش توجه بکنه، همین ذائقه های توحیدی درش زنده میشه، چه لذتی هم میبره.
خیلی.
همه جا با معشوق سیر میکنه، فرای زمان و مکان میره و اون آنی که حضرت عالی فرمودی در زندگی تحقق پیدا میکنه.
انشاءالله.
چقدر زیبا میشه. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، هر اون چلنگ تعلق پذیرد آزاد است. تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. حافظم چه غایت انگاری کرده. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.